شاهی من گل هستیم را به چین نگرام که هستم منم تک درختی که در پای توفان نشسته همیشه فقای وجودش ز خشم طبیعت شکسته
پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم اکبری هستم، امام جماعت مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امیرآباد شمالی یا به عبارت دیگر کارگر شمالی. در ایام دفاع مقدس 12 روزه و حمله ددمنشانه رژیم غاصب صهیونی، مسجد ما خب به دلیل حساسیت هایی که در منطقه وجود داره، علارغم این که همکاری کامل با سازمان‌های همجوار خودمون رو داشتیم، در کنار این اعلام آمادگی کرده بودیم به عنوان یک مسجد پرچمدار، هم اقامتگاهی که حالا جایی که تهیه و تدارک دیده شده اینها رو برای اسکان موقت حداقل تا 72 ساعت اسکان اضطراری همراه با تأمین برق، همراه با تأمین آب و همراه با تأمین سایر امکانات یک زندگی و محل امنی که جمعیتی رو بشه اونجا اسکان داد، این کار رو اول کاری بود که ما انجام دادیم، چون احتمال این میرفت که قطعی برقی، قطعی آبی اینها داشته باشیم و اماکنی هم که در نظر گرفته بودیم مکان امنی بود در مسجد که در نظر گرفته بودیم. اعلام آمادگی با کلانتری محل، با سازمانهایی در مجاورت هستن، حساس هستن، با اینها هم اعلام آمادگی و هماهنگی ها و همکاری ها و همراهی های لازم رو داشتیم. برای مردم هم کل 12 روز ما روشنگری داشتیم تحت عنوان دفاع مقدس و عملیات هایی که در خارج کشور و داخل کشور، هم برای خانواده هایی که احیانا آسیب هایی دیده بودند، هم برای خانواده هایی که در معرض یک سری مسائل روحی روانی به خاطر هجمه ای که تو اون منطقه وارد شده بود، چون سازمان رو می اومدن شبها، هر شب تقریبا ما حمله داشتیم، می اومدن از نیمه شب تا صبح تحرکاتی داشتن، ما به مردم دلداری می دادیم و حمایت می کردیم تا روز آخر که این حمله ددمنشانه تمام شد و دفاع سرافرازانه الحمدلله به پایان رسید. علی‌رغم این که ما در تمام این شبها برای شهدای بزرگ، از سرداران بزرگ اسلام، از دانشمندان بزرگ ما و از مردم عزیز ما، برای هر کدام از اینها مراسمات جداگانه‌ای با حضور انبوه مردم، بسیج خواهران، بسیج برادران و حضور دانشجویان داشتیم.
الله اکبر. الله
دستش رحمت فرود،
چشمه ای جاریز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشون رو به جا میذارن،
رد پای
نشانه ها.
به نام خدای مهربون. سلام.
با شنیدن روایت هاست که میشه نشانه ها رو حس کرد،
روایت هایی از اتفاقات روزمره زندگی. اخلاق بدی داشتم که خودم هم متوجهش بودم، ولی دونستن این اخلاق بد کمکی به هم نمی کرد، چون با اینکه به اشتباه هم علم داشتم ولی نمیتونستم اصلاحش کنم. خیلی از دوستی هام هم واسه همین اخلاقم از دست دادم. موقعی که عصبانی و ناراحت می شدم، حسابی از کوره در می رفتم و چیزایی که نباید می گفتم و به زبون می آوردم. تو اون شرایط کنترل زبون برام خیلی سخت بود. یه روز که با دوستام رفته بودیم بیرون، مهرداد دوست صمیمیم ماشین رو دوبل پارک کرده بود و رفته بود آب میوه فروشی چند تا آب میوه برامون بخره. حواسش نبود و گوشیش رو تو ماشین جا گذاشته بود که نمیتونستیم بهش زنگ بزنیم. یه ماشینی هم میخواست از پارک در بیاد و ما راهش رو بسته بودیم. با عصبانیت وارد آب میوه فروشی شدم و سر مهرداد داد بیداد کردم که چرا حواسش رو جمع نمی کنه. سویچ رو ازش گرفتم و بعد از اینکه ماشین رو جابجا کردم، مهدادم با آب میوه ها اومد داخل ماشین. از رفتارش متوجه شدم که حسابی از دستم ناراحت شده. موقع برگشت به خونه، همه رو در خونشون پیاده کردیم و من موندم و مهرداد. با هم سرسنگین بود و حرف نمی زد. وقتی رسیدیم در خونه ما، من پیاده نشدم. سعی کردم سر صحبت رو باش باز کنم و ازش دلجویی کنم. مهرداد جان، ببخشید من تون رفتم، بابت آب میوه ها ممنون. مهرداد که خیلی ازم دلخور بود گفت رفتار امروز و دیروزت نیست، همیشه همینطوری، هر روزم بدتر میشی، سر هر موضوع کوچیکی هرچی از دهن در میاد به آدم میگی، من دیگه طاقتشو ندارم، از همین لحظه تو رو به خیر و منو به سلامت. نمیخواستم اینطوری بشه، نمیخواستم رابطه ی دوستیمون از بین بره، واسه همین گفتم مهرداد تو رو خدا منو ببخش، من نمیخواستم اینطوری بشه، حق با توه، اصلا بهت قول میدم دیگه هیچ وقت تکرار نشه. مهرداد سکوت کرد و من ادامه دادم به دوستیمون قسم راست میگم، اصلا کمکم کن که این اخلاق بدمو ترک کنم، رفاقتمون برام خیلی مهمه. مهرداد که اصراره منو دید دلش به رحم اومد و با لحن شوخی گفت باشه داداش، فعلا برو که خستم، میخوام برم زودتر بخوابم، بیشتر از اینم وقتمو نگیر. حضرت امام علی علیه السلام فرمودند سخن رو تا نگفته ای اسیر توست، اما همین که گفتی تو اسیر او خواهی بود. زبانت را همچون طلا و نقره حفظ کن. ای بسا گفتن یک کلمه نعمت بزرگی را از انسان سلب کرده یا بلا و مصیبتی را فراهم ساخته است. حکمت 381 نهج البلاغه.
خند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگوه
آجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
مثلا آموزش آبی خاکی می دیدیم. یه بار اومدیم بلایی رو که دیگرون سرمون آورده بودن سر بچه ها بیاریم، ولی خب نشد. فکر می کردم لابد همین که خودم و مثل اون بنده خدا زدم به مردن و غرق شدن، از چپ و راست وارد و ناوارد می ریزن توی آب، با عجله و التهاب منو می کشن بیرون و کلی تراخشکم می کنن و بعد می فهمن که با همه زرنگی کلاه گشادی سرشون رفته. حالا کلاگذاری من چی بود؟ این بود که تو یه نقطه از سد الکی برم زیر آب و الکی بالا بیام. بعدش دستم رو به علامت کمک بالا ببرم و خلاصه نقش بازی کنم. این کارو کردم. اما نه خیر. انگار هیچ کی گوشش بدهکار نبود به جز دو سه نفر که نزدیکم بودن. اونام منو که با این وضع دیدن شروع کردن به دست تکون دادن. میگفتن خداحافظ اخوی، اگه شهید شدی شفاعت یادت نره، خداحافظ خداحافظ. بعدش میزدن زیر خنده. دیدم عجب، این منم که خودم رو دست انداختم و کلا سر خودم گذاشتم. اونم چه کلاه گشادی. کم نبودن پدرها و پسرایی که در کنار هم از آب و خاک و جان و مال و ناموسشون دفاع می کردن. از خیلی بیشمارشون پدری بود تو گردان ما، فوق‌العاده و با روحیه و سرحال، که وقتی کسی سراغ پسرشو می گرفت، به خصوص وقتی که با این کار می خواست روحیهشو محک بزنه، جواب می شنید که
بهتره تو مواظب خودت باشی بابا جون، پسر من هر جا باشه قطعا از این سه حال خارج نیست، یا کشته توی میدونه، یا اسیر زندونه، یا زنده و زخمی تو گردان خودشونه.
به این ترتیب حرفی برای گفتن باقی نمیذاشت. بعضی که از جواب دادن در نمیموندن میگفتن و یا این که بابا جون هر ستاش. خبر یکی از واژه‌های دلپذیر و در عین حال حساس و خطرناک دوران اسارت بود. البته خود خبرم چند بخش و چند مجموعه رو در بر می‌گرفت. مثل خبر از کشورمون، خبر از کشور غاصب، خبر از سایر اسرا و دوستایی که با هم و یا در کنار همدیگه بودیم. برای انتقال اخبارم اگه کسب می‌شد، راه‌ها و روش‌هایی وجود داشت. از جمله انتقال از طریق کپسول، به این شکل که بچه‌ها به بهونه‌های مختلف، البته اکثراً واهی، به پزشک عراقی اردوگاه مراجعه می‌کردند و بعد از اینکه موفق می‌شدند از این کپسول‌ها بگیرن، محتویات درونش رو خالی می‌کردند و خبرای نوشته شده روی برگه کاغذ سیگار رو توی اون کپسول می‌ذاشتن و می‌دادن دست بچه‌ها یا کسی که باید اون خبر رو دریافت می‌کرد. یه بار یکی از برادرها به اسم آقای امینیان برای فراهم کردن این وسیله ارتباطی، یعنی همون کپسول، به پزشک عراقی اردوگاه مراجعه کرد و لحظاتی بعد با حالی نزار و رنگی پریده لنگ لنگان برگشت. ماجرا رو پرسیدیم و اون گفت این بارم مثل بقیه دفعا به همون شیوه به پزشک مراجعه کردم و انتظار داشتم کپسولای چرک خشکن تجویز کنم، ولی متاسفانه یا جهتی دیگه خوشبختانه برا بیمارای حقیقی آمپولش آورده بودن، اونم آمپول تجویز کرد. بعد این ماجرای غیر قابل پیشبینی، یه سرباز عراقی که شاکاری بود تو نوع و گونه خودش ایقد ناشیانه آمپول زد که من به این رو زنده بکردم. من کجا و لنگ شدن کجا؟ یه روز معلممون به دانش آموزا اعلام کرد با هر چایی که میخورین یه قند کمتر بخورین و قندای نخورده رو به پشتیبانی تحویل بدین. خیلی طول نکشید که بچه ها دیدن حدود 5000 کیلو قند جمع کردن. قندا رو با ماشینای کمک‌های مردمی به جبهه فرستادن. یکی از بچه ها میگفت با کمتر خوردن قند هم به دندونا و سلامتیمون کمک کردیم و هم به جبهه. یکی دیگه از بچه‌ها میگفت اینو بهش میگن با یه تیر دو تا نشونی رو زدن. یه روز خدا بیامرز عباس یه جاروی بزرگ دسته‌دار رو خودش برداشت و یکیشم داد به من و از من خواست تا پشت سر یکی از بچه‌های نازنین خط پرواز، یعنی آقای حسینی، به صورت اسکورت یا بادیگارد از پای هواپیما تا خط پرواز را بیفتیم و با نگاه کردن به چپ و راست ادای محافظای اونو در بیاریم. طفلک آقای حسینی که یه آدم بسیار خونسرد و صبوری بود، با رسیدن به خط پرواز چنان براشفته شد که هرگز قبلا اونو اینطوری ندیده بودم. اون خطاب به من و عباس در حالی که میلرزید میگفت خجالت نمیکشین؟ شما حیا نمیکنین؟ آخه من چی بگم به شماها؟ و بچه ها با دیدن این حرکات از ته دل میخندیدن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکاست.
13 آبان، روزی به خصوص در تاریخ ایران.
یک روز است با 3 مناسبت انقلابی. ماجرا از آنجا شروع شد که روز 13 آبان 1343 کماندوهای رژیم پهلوی خانه امام را محاصره و ایشان را به ترکیه تبعید کردند. بسیاری از مورخان و تحلیلگران همین واقعه را سرآغازی برای انقلاب اسلامی می‌دانند. دلیل این دستگیری و تبعید هم سخنان امام در مخالفت با قانون اعطای حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی بود. سخنانی از این دست که بنیان‌های رژیم پهلوی را لرزان.
در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کنم، دادگاه های ایران حق ندارم محاکمه کنم.
این نه روابطی که امریکا با ما تا کنون داشته است، اینها قابل قبول نیستند.
روزهای مهم همیشه در تواریخ مختلف سرگذشت و یادبودی داشتن. بیشک دونستن این تاریخ به خصوص برای افراد مرتبط مثل دانش آموزان میتونه خیلی مهم و مفید باشه.
14 سال بعد در روز 13 آبان 1357 و در اوج مبارزات انقلابی، گروهی از دانش آموزان در محوطه دانشگاه تهران تظاهرات کردند و مردم نیز به آنان پیوستند. پاسخ رژیم به این تظاهرات گلوله بود. 56 نفر به شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی شدند. بهمن همان سال و چند روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دانش آموزان تهرانی در بیانیه‌ای 13 آبان را روز دانش آموز نامیدند و این نام بر این روز ماند.
قطعاً من دانش آموز، من دانشجو و هر کسی که راجب 13 آبان یا هر تاریخ دیگه‌ای در کشورمون میخوام اطلاعاتی داشته باشم، باید به تاریخ اون در گذشته مانند سال 58 مراجعه کنم. رجعتی که بخشیشو سعی می‌کنیم با هم مرور کنیم.
اتفاق سوم یک سال بعد در روز دانش آموز رخ داد. 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران به سمت سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی راه پیمایی کردند و سپس در اقدام خودجوش از دیوارهای سفارت بالا رفت و آن را تصویر کردند. امام خمینی این اقدام را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی میتونه بود.
این واقعه یک ارزش تاریخی ویژه هم داشت، چون اسناد سفارت آمریکا به دست انقلابی افتاد و بازخوانی آنها به مرور زمان ابعاد تازه‌ای از دخالت‌ها و خیانت‌ها و جنایات آمریکا در تاریخ معاصر ایران را فاش کرد.
یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره زنده نگه داشتن 13 آبانه، نکته‌ای که در فرمایشات رهبری هم به اون اشاره ویژه‌ای شده.
به این ترتیب 13 آبان که به روز دانش آموز معروف است، در واقع روزی است با سه مناسبت مهم و انقلابی.
حرکت دانشجویان برای تسخیر سفارت واکنش به این همه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد، یعنی جلو تحرک ابرقدرت پرروی زیادخواه آمریکا در داخل کشور رو گرفت. میدانم که چه تحرکاتی از گوشه و کنار انجام میگرفت برای خونسا کردن این حرکت، اما امام ایستاد.
طرح آزادی به رغم بندگی کردن، طرح مشرک طرح کافر زندگی کردن، طرح اومانیته بالیده از دهنه، طرح در ایمان انسان آخرین رهنه،
طرحی از تاییز بشر دور از ابلیس، دیبر مانده بر امواج آتلانتیس، طرحی از تاریخ.
این که میبینید بابل نیست، آتن نیست، آتیکاست، بلنه آتیکای یونان، بابل مغرور امریکاست. دشمن توحید و توهین خداوند است امریکا، دیو دیوان است و اینک خفت در بند است امریکا.
موسیقی
پای از این پلید هفت سر مالید بیبسته و از دروغ بی فروغش دیده بر نالیده پیبسته کشتن او را باید و زینسان هنر کردن یا چو انسان خود ز گرد انسان حذر کردن
خرقی از پولیس از ابلیس از شیطان آتیبا رنجه ننگیز بر ننگ جهان
سازش با ظالم ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه، و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.
بشکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان، فریاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شور لحظات من است، فریاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
تجلی بصیرت و ایستادگی تاریخی ملت سرافراز ایران در برابر استکبار جهانی، تظاهرات سراسری ضد استکباری و ضد صهیونیستی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری متحد و استوار مقابل استکبار. مراسم تهران ساعت 9 صبح با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.